کنم. یک، این دور جدید از کی شروع شد؟ از روزی که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا آمد تل آویو و با سران رژیم صهیونیستی جلسه گذاشت، آمدن و رفتن همون و شروع حملات جدید هم. خیلی از کشورها تلاش میکردن آتش بس دائمی برقرار بشود، ولی این جنایتکاران بی آبرو گویا منافعشون در این است که سرکوب کنند امت مظلوم فلسطین و همه امتها را. اینا یه روز خواب دیده بودن حزب الله را از بین ببرن، یه روز خواب دیده بودن عراق را ببلعن، یه روز خواب ایران ما را دیده بودن که خوابهاشون تعبیر نشد. امروز قدرت حزب الله 10 برابر بلکه چندین برابر گذشته است. خواب میبینن. ممکن است این کودکان مظلوم یکی پس از دیگری به شهادت برسن، این زنان بیپناه، اما دشمن طرفی نخواهد بست. ما به وعده الهی اطمینان داریم که خدای متعال روزی اینها را سر جایشان خواهد نشاند. آمریکا دنبال دوگانه سازی بود، شیعه یک طرف سنی یک طرف، جنگ سنی و شیعه. دنیا ببینید امروز، شاهد باشید، پشتیبانان اصلی در این معرکه و در این شرایط مظلومیت فلسطین شیعیانند. حزب الله، یمن، عراق، اینا شیعن یا سنین؟ اونها دنبال دوگانه سازی بودند، از دوگانه سازی ترفی نبستند، خواستند تفرقه ایجاد بکنند، فرق تحکم. ولی نه تنها به اینجا نرسیدند، بلکه امروز این شیعیان حزب الله و انصار الله یمن و حزب الله عراقن، این یمنی های غیورن که کشتی های اسرائیلی را توقیف می کنن و به دنبال اون تهدید می کنن که اگر کشتی دیگری بیاد بازم توقیف می کنیم. و الان اسرائیل از نظر اقتصادی در حال لطمه دیدن شدید است. آمارها اینو می گوید. آمار 500,000 از این شهرک نشین ها در رژیم صهیونیستی آواره شدن، 500,000 نفر مهاجرت معکوس. بر اساس آماری که داده شده روزی 250 میلیون دلار یا 400 دلار هزینه جنگی است که بر غزه تحمیل کرده است. و اول این هفته بانک مرکزی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که تا کنون 53 میلیارد دلار ما هزینه این جنگ کردیم. جنگ با باریکه غزه، یک منطقه کوچک، 53 میلیارد دلار. من همینجا به کشورهای اسلامی اعلام میکنم چندین سناریو یا چند سناریو طراحی کردن، مراقب باشید، نه بعد که انجام شد با آه و افسوس فقط یاد کنید، پیشگیری کنید که این سناریوها اتفاق نیفتد. نظر جمهوری اسلامی این است که فلسطینیان در یک همه‌پرسی شرکت کنند، ساکنین واقعی فلسطین و آوارگان فلسطینی، نه اشغالگران. نتیجه هر چه شد همان. خوشبختانه این جنایت ها باعث شد که نقاب طرفداری از زن، دیدی تو کشور ما سال گذشته چه اتفاقی افتاد، برای یک خانم چه معرکه هایی که به پا نکردن علیه جمهوری اسلامی، عکس گرفتن، تبلیغات را انداختن، راهپیمایی خارج کشور تحت عنوانی که یک زن مثلا چنین شده چنان شده. پس این همه زنان بی‌پناه، این همه کودکان، اینها انسان نیستند؟ دنبال چه هستید جز منافعتون؟ من سخنم را به پایان برسانم. انتخابات در پیش است، از الان خودتون را آماده کنید، روز شماری کنید برای 11 اسفند. مشکلات داریم، مشکلات مردان انقلابی و زنان انقلابی را از موندن در صحنه باز نمی دارد. سختی های فراوانی پشت سر گذاشته ایم و در انقلاب مونده ایم. البته ما از مسئولین انتظار داریم که آرام آرام مشکلات معیشتی مردم را و زمینه جلب رضایت عمومی را فراهم کنند، یک مشارکت پرشور در انتخابات ایجاد بشود که بتوانیم بگوییم بعد از 40 و چند سال این نظام با همه مشکلاتی که شما در بیرون تحمیل کردید و عده‌ای هم به عنوان نفوذی شما در داخل بر مردم تحمیل کردن، این مردم پیمانی که با امام، با شهدا، با رهبری معظم انقلاب بستن، بر سر پیمان باقی خواهند. من دو تا تشکر در پایان کنم. یک تشکر از سخنان قبل از خطبه برادر عزیزمون جناب محمود آبادی، دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان قم، به سهم خودم از همه عزیزان دانشجوی پای کار انقلاب تشکر میکنم، از حضور نماینده محترم مقام معظم رهبری و تولیت مسجد جمکران، مقدس جمکران که در جمع ما حضور دارند، و همه بزرگوارانی که در این نماز جمعه حضور دارند صمیمانه تشکر میکنم. این احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله العلي العظيم.
عزیز شنونده، همراه بودیم با خطبه های نماز جمعه امروز قم که توسط خطیب ارجمند آیت الله حسینی بوشهری ایراد شده بود. همچنان با بخش سوم برنامه رادیو معارف همراه شما هستیم و دعوت میکنیم همینک با خاطرات آرمان همراه باشید.
آنچه می شنوید گفتگوها و کشمکش‌هایی است که در فضای مجازی رخ داده در گروه خاطرات آرمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف سلام، صبح آدینتون به خیر باشه. با یه برنامه دیگه از برنامه‌های خاطرات آرمان دقایقی با شما خوبان هستیم. امیدواریم انشالله تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمید. قرار هر هفتمون این بود که سری به گروه خانوادگی آرمان و آرزو بزنیم، ببینیم چه بحث چالشی رو مطرح کردن. اما موضوعی که حسابی تو گروه داغ شد و باعث شده تا این هفته برنامه خاطرات آرمان رو بهش اختصاص بدیم، موضوع بهترین عیار و برترین معیار بود. آرمان بعد از مسافرت به شمال که انگار خیلی بهش خوش گذشته و سرحال و قبراغش کرده بود، با یه چاق سلامتی توی گروه نوشت: دوستان و بستگان محترم، عرض سلام و ارادتی دوباره. حالا اگه گذاشتین آدم تو مسافرت یه مقدار دور از شهر و شهرنشینی، گوشی و فضای مجازی بمونه، اول یه مطلبی رو بهتون میگم. اونم این که اگه مسافرت میرین، حتما یکی از ویژگی‌های اصلی منطقه مورد نظرتون این باشه که اونجا آنتن برای تلفن همراه قطع باشه. اون وقت میبینید چقدر راحتید و بهتون خوش میگذره. و اما یادم حسن آقا داماد حاجم و علی یه صوت گذاشته بود. اول با هم دوباره این صوتو بشنویم.
برای ساخت بینش و شناخت آفرینش شاخص دقیق لازمه، نه شخص وسیخ. هیچ انسانی نمیتونه میزان باشه، هرچند ترسا و پارسا باشه، چون هیچ انسانی از بین شهروندا به طور مطلق برحق نیست. بنابراین نمیتونیم تفکر و تدفین و تهجر رو جایگزین کنیم.
آرمان ادامه داد: بعد از خوندن این مطلب آنتن تلفن همراه من قطع شد و نتونستم جواب بدم. حالا اگه مایل هستین راجع به این نوشته دوستان نظرشونو بدن تا وارد بحث بشیم. آرزو نوشت: به به آقا داداش گلم، از اینکه به سلامتی از سفر شمال برگشتین و نفسی تازه کردین خیلی خوشحالم. اما فکر نکن الان همه مثل تو دل و دماغ بحث کردن و دارن ها. درسته شما یه هفته رفتی شمال سیاحت در کنار دریا و جنگل و الان سرحال سرحالی، اما بقیه روزهای عادی رو گذروندن مثل همیشه. 5 صبح از خونه زدن بیرون و اگه خیلی زرنگ بودن 8 شب اومدن خونه. زهرا خانوم بعد یه مدتی کوتاه سکوت حاکم بر گروه رو شکست و گفت:
من فکر میکنم اگه کسی به معنای واقعی پارسا و ترسا باشه میتونه برامون معیار و شاخص باشه. البته که ممکنه استثنا هم داشته باشه، ولی کلیت اون رو قبول ندارم. چه انسانهایی که زندگیشون رو وقف کردن و در خدمت به هم‌نوعانشون همه توان خودشون رو صرف کردن.
آقا احسان که دفتر بیمه داره و گاهی هم با آگهی‌های تبلیغاتی همه رو به بیمه کردن وسایل نقلیه دعوت میکنه و کلی تخفیفات هم میذاره، نوشت: برای من بعضیا شاخصن، مثل مرحوم آیت الله بهجت و مرحوم آیت الله قاضی. اما صحبت حسن آقا یه مقدار نیش داره. اینو که هیچ انسانی مطلق برحق نیست ما هم قبول داریم، ولی مطمئنم این طرز تفکر میخواد بفهمونه که عقیده مثل من درست نیست. آرزو نوشت: دین اسلام رو نمیشه مثل گذشته فهمید و نمیشه مثل گذشته اونو ارائه کرد. ما تو جهانی به سر میبریم که بدترین و نازیباترین چهره از اسلام در اون شاخص شده و طبعا جهان هم این چهره اسلام رو نمیپذیره و متاسفانه داوری ها هم در طبقه نخبگانی و حتی برخی از جهان ناخواسته بر این اساس انجام میشه. دایی مجید که یه طناز واقعیه و کمتر میشه ازش چهره جدی دید، نوشت: جهان امروز غرق در اندیشه‌های ناسواب، خشن و نامناسبی که از اسلام ارائه میشه. چهره‌ای از اسلام که نه عقل و فطرت اونو میپذیره، نه حتی دین اصیل اون رو تایید میکنه. آقا جعفر ادامه داد: در این که برای رسیدن به یک منطق صحیح از اسلام به یک خانش و بازبینی مجدد از اسلام نیاز داریم و لازمه که در ارائه اون اسلام اصیل نقش پررنگتری داشته باشیم شکی نیست، ولی نمیدونم این وظیفه کیاست. آرمان نوشت: به به خیلی هم عالی. فکر کنم اینطوری میشه استنباط کرد که اگه الان در شاخصها دچار مشکل هستیم، دلیلش خانش غلطیه که برخی از اسلام ارائه میکنن. اما به قول آقا جعفر واقعا این تبیین و بازبینی به عهده کیه و جور کمکاری چه کسایی رو داریم میکشیم؟ فاطمه دختر عموهاج محسن که دانشجوی دانشگاه تهرانه با چند تا علامت تعجب وارد بحث شد و ضمن سلام نوشت کجای کارین شماها؟ تو چه عوالمی سیر و سیاحت میکنید؟ آزادی بیان رو تضمین کنید تا ما هم حرفامونو بزنیم دیگه. همینجوری خودتون ماشاءالله داریم میگید و تایید میکنید و فکر میکنید هنرمندید. اگه ماها حرفی نمیزنیم دلیل بر تایید نیستا. آقا میثم که مهندسی کشاورزی میخونه ادامه داد قرار شد که معتدل باشیم و تندرو نباشیم، درسته؟ این که برخی رو متهم کنیم درست و منطقی نیست. من یه صوتی رو میذارم، خدایی گوش کنید و همتون نظر بدید.
این هم خطاست که ما خیال کنیم اگر گفتیم فلانی انقلابی است یعنی فلانی افراطی است. وقتی میخواهیم اشاره کنیم به انقلابی ها و انقلابیون تعبیر افراطی رو به کار ببریم، نه، این خطاست. انقلاب، انقلابیگری به معنای افراطی بودن نیست. این دوگانه هایی که سوغات بیگانه هاست، حرف دشمنان ایران است، اینا نباید در ایران در میان در فرهنگ سیاسی ما نباید جا باز کند. اونا تقسیم میکنن مردم را به تندرو و میانه رو. بحث تندرو نداریم، تندرو و کندرو نداریم. انقلابی رو میگوین تندرو، غیر انقلابی رو میگوین میانه رو. این یک دوگانه بیگانه است. اونها اینها رو در رادیوهاشون، در تبلیغاتشون، در اظهاراتشون تکرار میکنن. ما این رو نباید تکرار بکنیم. انقلابی انقلابی است. این هم خطاست که ما از همه کسانی که انقلابی هستند یک نوع عمل انقلابی توقع داشته باشیم یا یک درجه از انقلابیگری توقع داشته باشیم. نه، به قول ما طلبه ها انقلابیگری مقوله به تشکیک است. ممکن است یک نفر نسبت به مفاهیم انقلاب و عمل انقلابی بهتر حرکت کند، یه نفر به اون خوبی حرکت نکند، اما در همون راه داره حرکت میکنه. اینی که ما هر کسی خوب حرکت نکرد یا به طور کامل حرکت نکرد این رو متهم بکنیم به غیر انقلابی یا ضد انقلابی، اینم خطاست. نه، ممکنه یک نفری 100 درجه میزان حرکت او ارزش دارد، یه نفری کمتر ارزش داره، یه نفری از او کمتر ارزش داره، اما همه در این راه حرکت میکنند. مهم این است که اون شاخصها تطبیق بکند. مهم شاخصهاست. مهم این است که اون کسی هم که با اون شدت و با اون جدیت حرکت نمی کند شاخصهای انقلابیگری رو داشته باشد. اگر این شاخصها وجود داشت اون وقت طرف انقلابی است. فرد انقلابی، مجموعه انقلابی، دولت انقلابی، سازمان انقلابی.
آقا میثم ادامه داد حرف رهبری هم درست همینه که شاخصها رو نباید گم کرد. مشکل امروز ما فرد محوریه، چون اون آقا فلان مسئولیت رو داره پس انقلابیه، یا به عکس. خانش جدید رو باید خودمون در جامعه با رفتار و عمل کردمون نهادینه کنیم، درسته؟ فاطمه خانوم ادامه داد با شماها اصلا نمیشه بحث کرد. البته شماها مقصر نیستیدا. فاصله فکری نسل ما با شما اونقدر زیاده که نمیتونیم به یه تفاهم برسیم. کاش بودید و فضای دانشگاه رو از نزدیک میدیدید. به اسم امام و انقلاب و رهبری افرادی دارن چه سوء استفاده هایی چه در رفتار شخصی و چه در عملکرد اجتماعیشون میکنن. اون وقت شماها از من توقع دارین قبول کنم این خانش مطروده؟ اگه قبول ندارن چرا دارن روز به روز تقویتش میکنن؟ آرزو که انگار شار شده بود ادامه داد: به احترام فاطمه خانم تمام قد ایستادم تا تشویقش کنم. بعد هم کلی شکلک تشویق توی گروه ارسال کرد. آرمان نوشت: اجازه بدین، من با یه کلام رهبری این بحث رو فعلا تموم میکنم تا انشالله توی یه فرصت مناسب دیگه بحثمون رو ادامه بدیم. به نظرم بحث جذابیه. حالا بشنویم.
برای انقلابی بودن شاخصهایی وجود دارد. من 5 شاخص رو ذکر میکنم در اینجا. البته بیش از اینها میشود خصوصیاتی رو گفت، لیکن من فعلا 5 شاخص برای انقلابیگری ذکر میکنم که ما باید سعی کنیم در خودمون این 5 شاخص را ایجاد کنیم و حفظ کنیم. هر جا هستیم، یکی در کار هنر است، یکی در کار صنعت است، یکی در کار فعالیت سیاسی است، یکی در کار فعالیت علمی است، یکی در کار فعالیت اقتصادی و بازرگانی است، فرقی نمی کنه. این شاخص ها در همه افراد ما ملت ایران می توانه وجود داشته باشه. 5 شاخص: اول، پایبندی به مبانی و ارزش های اساسی انقلاب. این شاخص اوله، اینا رو شرح خواهم داد. دوم، هدفگیری آرمانهای انقلاب و همت بلند برای رسیدن به آنها. آرمانهای انقلاب و اهداف بلند انقلاب رو در نظر بگیریم و همت برای رسیدن به آنها داشته باشیم. این شاخص دوم. سوم، پایبندی به استقلال کشور، استقلال همه جانبه، استقلال سیاسی، استقلال اقتصادی، استقلال فرهنگی که مهمتر از همه است، استقلال امنیتی، پایبند باشیم به استقلال کشور. این شاخص سوم. شاخص چهارم، حساسیت در برابر دشمن و کار دشمن و نقشه دشمن و عدم تبعیت از آن. این شاخص چهارمه که البته باید دشمن رو شناخت، نقشه او رو فهمید، از تبعیت دشمن سر باز زد. این شاخص چهارم که این عدم تبعیت رو عرض کردیم قرآن جهاد کبیر نام نهاده است. من این چند وقت 2-3 بار در این باره صحبت کردم. این شاخص چهارم. شاخص پنجم، تقوای دینی و سیاسی، این که بسیار مهم است. این 5 شاخص اگر در کسی وجود داشته باشد قطعا انقلابی است. حالا درجات انقلابی بودن هم تو که عرض کردیم مختلف است.
بله دوستان، با آرزوی روز و روزگاری خوش برای شما تا آدینه دیگه با همتون خداحافظی میکنیم و به خدای مهربون میسپاریمتون. شماره تلفن‌های روابط عمومی رادیو در خدمت شماست تا با بیان نظرهای خودتون ما رو راهنمایی و دلگرم کنید. 2 شماره تلفن 329-10551 و 2 با پیش شماره 025 برای این منظور از همین الان در خدمت شماست. اگه تمایل داشتیم میتونید نظرتون رو پیامکی هم برای ما ارسال کنید. شماره پیامک رادیو معارف 30553. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
هموطن به پیش با عزمی و استوار، سوی قله های فخر و افتخار. هموطن به پیش، هموطن به پیش.
شبتون بخیر باشه. در حالی که ساعت 22:54 هست، ما افتخارمون هست که از رادیو معارف همراه شما هستیم، در کنار شما دوستان و بزرگوارانی که در جاهای مختلف شنونده رادیوی خودتون هستید. از این بابت ممنونیم. دعوت میکنیم که در کنار ما باشید انشاءالله تا 6 بامداد فردا. محضر مبارکتون عرض میکنم که برای علاقمندان به روایت کتاب ناتا، دعوت میکنیم که این روایت کتاب رو تا لحظات دیگه بشنوند. انشاءالله با برنامه دیگه تا ساعت 6 بامداد فردا در کنارتون خواهیم بود. با ما باشید. امید که از تمامی برنامه ها بهره لازم رو ببرید. ممنونم از لطفتون. روایت کتاب ناتا تقدیمتون.
روایت کتاب بر اساس کتاب ناتا نوشته زهرا کاظمی نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده راوی امیر زنده‌دلان بازیگران معصومه عزیز محمدی امیر زنده‌دلان
به نام خدای بزرگ دوستان عزیز سلام روایت کتاب را از رادیو معارف می‌شنوید در این برنامه گزیده‌ای از کتاب ناتا در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه در برنامه‌های قبل شنیدید که پدر ناتا به سبب فقر و تنگدستی دختر نوجوانش را فروخت ناتا با کشتی پر از برده از آفریقا راهی سرزمین حجاز شد و به خونه سعد ابن عباده رئیس قبیله خزرج راه پیدا کرد مدتی که گذشت آوازه اسلام در یثرب پیچید و حرف از برابری برده و آزاد بر سر زبانها افتاد در برنامه قبل تا جایی شنیدید که یک سال از عروسی خوله دختر سعد ابن عباده گذشت و اون بچه دار نشد خوله که گوشه‌گیر شده بود کنیزش جاریه را آزاد کرد فکیهه مادر خوله از کنیزش ناتا خواست به خونه خوله بره و مدتی کنارش باشه و حالا ادامه ی روایت کتاب ناتا در قسمت 14 هوا روشن شده و وقت رفتن بود ناتا امینه رو در آغوش گرفت و گفت
قول میدهم زود بیایم امینه تو رو به خدا گریه نکن
ناتا سکه ای رو که فکیهه روز عروسی خوله به اون داده بود کف دست امینه گذاشت اشکهای امینه روی صورتش راه باز کرده بود
امینه جون اینطور گریه نکن حال روز من اگر بدتر از تو نباشد بهتر نیست فکیهه بفهمد گریه میکنیم عصبانی میشود خدای من و تو هم بزرگ است قصه نخور امیدوارم خدا دوستانی بهتر نصیبت کند
ناتا به سمت حیات رفت فکیه مادر خوله بخچه‌ای به دستش داد و گفت
این بخچه را به دخترم خوله بده اگر در را باز نکرد پشت در خانهش بینشین تا شوهرش مالک از نخلستان بازگردد ماریه خوله را تنها نگذار بیم دارم کار دست خودش بدهد زورها اگر مالک به خانه آمد بیا گزارش حال خوله را به من بده و بازگرد
چشم بانو خیالتان راحت باشد من اخلاق بانو خوله را می دانم
دنبالم بیا ماریه
فکیه راه افتاد سمت اتاقش ناتا هم دنبالش رفت اتاق فکیه از اتاق بقیه زنهای سعد ابن عباده مجلل تر بود وقتی به اتاق رسیدن فکیه از صندوق چوبی روی تاخچه اتاقش شیشه عطر به ناتا داد
این بهترین عطر دنیاست بوی خوشش مدت ها روی لباس می ماند. خوله این عطر را بسیار دوست داشت. اما من هیچ وقت به او اجازه ندادم از آن استفاده کند. کاش بچه دار می شد. این عطر را نگه داشته بودم تا موقع زایمانش به او بدهم.
فکیه انگار تازه یادش اومده باشه که نباید این حرفا رو به کنیزان بگه لحنش عوض شد و با تندی گفت
ماریه اگر تو را میفرستم نه اینکه خوله بی کس است همه ی دختران قبیله خزرج آرزوی دوستی با او را دارند اما من از حرف مردم میترسم اگر حرف خوله در دهان مردم بیفتد دیگر نمیشود کاری کرد کافیست در مدینه بپیچد که او با کسی حرف نمیزند و در خانهش را به روی کسی باز نمیکند همین را اگر اوسیان بشنوند داغ دیوانگی را تا ابد بر پیشانی دختران خزرجی میزنند کارهای خوله نه تنها برای خودش که برای طایفه ما مایه ننگ است برو ببینم چه میکنی فقط زودتر از حال خوله به من خبر بده چشم بانو
سفارش های فکیه که تمام شد ناتا به حیات پشتی رفت امینه در مطبخ سرگرم چونه گرفتن خمیر بود ناتا آروم از مقابل مطبخ رد شد تا چشم امینه به اون نیفته از دالان بین دو حیات رد شد و از در خونه بیرون رفت همین که قدم تو کوچه گذاشت به دور و برش نگاه کرد انگار اولین بار بود که از اونجا رد می شد به دیوارهای کاهگلی خونه ها دست کشید و توی پیچ کوچه ایستاد برای آخرین بار به در بزرگ خونه سعد ابن عباده نگاه کرد می دونست برگشتنی در کار نیست و باید